بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز، به شنیدن 3 ساعت اول برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 دی ماه 1380 برابر با 13 ژانویه 2002 میلادی است و من شهران تبری به همراه همکارانم در پراگ و سایر پایتخت‌ها و شهرهای جهان در 2 ساعت اول برنامه با شما هستیم. 2 ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، نقد و تحلیل و در هر فرصتی نغمه ای و نوایی. با رادیو آزادی بمانید و از تازه های جهان بشنوید. پس از عناوین خبرهای ایران و جهان، در بخش اول برنامه به روال همیشگی شما را از وقایع بین المللی با خبر میکنیم و از آخرین تحولات در مراکز خبرساز میگوییم. از هند و پاکستان، نرمش هند و اعلان تعهدش به مذاکرات پایاپای با پاکستان، آخرین تحولات در افغانستان و بارش پرنعمت باران پس از 4 سال خشکسالی، سفر وزیر حمل و نقل عراق به ایران و ابراز تمایل عراق به گسترش رابطه‌اش با ایران، در گذشته سایروس فنس وزیر امور خارجه اسبق آمریکا که در پی واقعه نافرجام طبس از مقام خود استعفا داده بود، روزنامه چاینا دیلی که میگوید 11 سپتامبر قدرت‌های بزرگ سیاسی جهان آمریکا، چین و روسیه را به هم نزدیک‌تر کرده است، و در گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های ما از ایران نگاهی داریم به اعلان آمادگی رئیس قوه قضاییه ایران برای پاسخگویی به دانشجویان و دعوت به رفع شبهه از مسائلی چون مفاسد اقتصادی، پرونده نهضت آزادی و بسته شدن کیلویی روزنامه‌ها، ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل هیئت منصفه و بازگرداندن آن به مجلس شورا از یک سو و مخالفتش با مصوبه مجلس برای اصلاح قانون مالیات از سوی دیگر، همچنین تشنج در مجلس و ترک 40 تن از نمایندگان استانهای غرب کشور در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان، گفتگو با دانشجویی از شهر همدان که آنها نیز خواهان آزادی بی‌قید و شرط نماینده خود شدند. اینها گزارش اقتصادی و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگر همه در 2 ساعت اول برنامه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اما پیش از این همه به عناوین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی گوش کنیم.
با اعلام ممنوعیت فعالیت گروه‌های بنیادگرای مسلح اسلامی کشمیر توسط رئیس جمهوری پاکستان، زمینه کاهش تنش بین دو کشور هند و پاکستان به وجود آمد. جنگنده‌های آمریکا مناطقی در خوست در شرق افغانستان را که گفته می‌شود محل تجمع دوباره نیروهای اسامه بن لادن است، به شدت بمباران کردند. باران سنگین در نواحی جنوب افغانستان به خشکسالی 4 ساله پایان می‌دهد. رئیس جمهوری مصر از دولت عراق خواست تا برای پیشگیری از حمله نظامی آمریکا به عراق با هیئت‌های بازرسی تسلیحاتی سازمان ملل همکاری کند. وزیر خارجه عراق می‌گوید در این شرایط که ایران و عراق هر دو با خطر مشترک صهیونیسم روبرو هستند، روابط مستحکم دو جانبه یک نیاز جدی است. در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر دخالت احتمالی ایران در امور افغانستان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت شایسته نیست رئیس جمهوری یک کشور اتهامات بی اساس مطرح کند. در تهران مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قوه قضاییه با مجلس همکاری نمی کند. و اکثریت نمایندگان مجلس با نام فراکسیون جبهه دوم خرداد در بیانیه ای متهم شدن 60 نماینده مجلس به فساد اقتصادی را تبلیغات سازمان یافته همکاران سابق سعید امامی خواندند.
عناوین خبرها را از بهمن باستانی می‌شنویم. مشروع خبرهای ایران و جهان را تا 25 دقیقه دیگر می‌شنویم. گزارش‌های بین‌المللی امروز را باز هم با آخرین خبرها از تنش بین هند و پاکستان آغاز می‌کنیم. به نظر می‌رسد دولت هند در موضع خود نرمشی بیش از روزهای گذشته نشان می‌دهد. جزوانت سینگ وزیر امور خارجه این کشور می‌گوید:
Should the government of Pakistan operationalize its intention
اگر دولت پاکستان به نیت خود جامعه عمل بپوشاند و مصممانه به سوی نابودی تروریسم میان مرزی حرکت کند، دولت هند از آن کاملا استقبال خواهد کرد و آماده خواهد بود تا روند گفتگوهای ترکیبی را از سر گیرد. ما بار دیگر بر این تعهدمان تاکید می‌کنیم که تمامی قضایای میان هند و پاکستان را تنها از طریق دو جانبه میتوان حل و فصل کرد.
جزوان سینگ وزیر امور خارجه هند روز یکشنبه در این حال که گفت به مذاکره با پاکستان متعهد است، با دخالت طرف سومی در نقش میانجی در این گفتگو مخالفت کرد. او همچنین از اقدامات پلیس پاکستان برای درهم شکستن تشکیلات تندروها استقبال کرد، اما افزود هند انتظار اقدامات بیشتر و جلوگیری از تروریسم بین مرزی در کشمیر دارد. به گزارش علیرضا طاهری در این مورد گوش دهیم.
در پی سخنرانی دیروز ژنرال پرویز مشرف، ماموران انتظامی و امنیتی پاکستان نزدیک به 500 تن را در گوشه و کنار آن کشور بازداشت کردند. به گفته یکی از مسئولان امنیتی پاکستان، سرکوبی نیروهای تندرو فرقه‌ای و جنگجو ادامه خواهد داشت. دیروز شنبه ژنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان در یک سخنرانی تلویزیونی انحلال 5 گروه افراطی از جمله جیش محمد و لشکر طیبه را اعلام کرد. این دو گروه افراطی متهمند که در حمله دسامبر گذشته به پارلمان هند در دهلی نو دست داشتند. جسوان سینگ وزیر خارجه هند در واکنش به سخنرانی ژنرال مشرف گفته‌های او را حاکی از اعلام تغییری عمده در مواضع سیاسی اسلام‌آباد خواند و از آن استقبال کرد. با این حال آقای سینگ که در کنفرانسی خبری در دهلی نو به پرسش خبرنگاران پاسخ می‌گفت، یادآور شد: امیدواریم که میان اعلام نیت و اعمال آنچه اعلام شده کمترین حد فاصله زمانی باشد. وزیر خارجه هند افزود: اگر پاکستان واقعاً در جهت پایان دادن به تروریسم مرزی گام بردارد، دهلی نو برای گفتگو با اسلام آباد کاملاً آماده خواهد بود. وزیر خارجه هند با استقبال از این گفته ژنرال مشرف که اجازه نخواهد داد از خاک پاکستان برای عملیات تروریستی بهره گرفته شود، گفت: این تعهد ژنرال مشرف باید در برگیرنده کشمیر زیر سلطه پاکستان هم باشد. هندوستان تاکید دارد که اردوگاه‌های آموزش تروریستی را عمدتاً در کشمیر زیر سلطه پاکستان می‌توان یافت. جسوان سینگ در کنفرانس خبری امروز روشن ساخت که از پاکستان انتظار اقدامات ملموس دارد. او ادامه داد: ما از پاکستان انتظار داریم که در متوقف ساختن رخنه‌های مرزی و خطوط نظارت با هندوستان همکاری کند. درباره ممنوع شدن فعالیت‌های لشکر طیبه و جیش محمد، دو گروه متهم به حمله به پارلمان هند، جسوان سینگ گفت: دهلی نو خواستار اعمال کامل این تصمیم است، تا حدی که گروه‌های رسماً منحل شده افراطی نتوانند با نام‌های دیگری فعالیت‌هایشان را از سر گیرند. در پاکستان دو گروه فرقه‌گرای سپاه صحابه متشکل از سنی‌های تندرو و تحریک جعفریه متشکل از شیعیان تندرو نیز در فهرست گروه‌های منحله جای گرفتند. طارق جمیل رئیس شهربانی کراچی گفت شامگاه روز گذشته شنبه با رسیدن حکم از اسلام آباد نیروهای شهربانی به مراکز گروه‌های فرقه‌گرا شبیخون زدند و آنها را تعطیل کردند. درگیری‌های فرقه‌ای در پاکستان در سال گذشته نزدیک به 400 کشته بر جای نهاد. در این حال روزنامه‌های پاکستان از به زیر زمین رفتن فعالان فرقه‌گرا خبر دادند. به نوشته The News، روزنامه انگلیسی زبان پاکستان، گروه‌های جنگجوی و تندرو پیش از سخنرانی ژنرال مشرف به مکان نامعلومی در کشمیر زیر سلطه پاکستان منتقل شدند.
امروز در حالی که جنگنده‌های آمریکایی بمباران سنگین مناطق شرقی افغانستان را ادامه می‌دادند، جنوب افغانستان شاهد بارش باران پس از 4 سال خشکسالی بود. همزمان وزیر دادگستری افغانستان اعلان کرد در صورت دستگیری و محاکمه اسامه بن لادن و ملا محمد عمر، او برای آنها حکم اعدام صادر خواهد کرد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
امروز نیز بمباران سنگین مناطقی در شرق افغانستان توسط جنگنده‌های آمریکایی ادامه یافت. خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داده است که هواپیماهای آمریکایی برای نخستین بار در هفته‌های گذشته در طی روز نیز مناطقی در اطراف شهر زوار در نزدیکی خوست را بمباران کردند. این خبرگزاری به نقل از اهالی شهر مرزی میرانشاه در پاکستان نوشته است که بمباران بسیار سنگین جنگنده‌های آمریکایی به مدت 5 ساعت به طول انجامید. گفته می شود در منطقه خوست جنگجویان القاعده در حال تجدید قوای از هم پاشیده خود هستند. شهر زوار و اطراف آن در 30 کیلومتری خوست در هفته‌های گذشته هدف بمباران‌های سنگین قرار گرفته و بسیاری از ریش سفیدان و رهبران قبایل خواستار توقف بمباران‌ها شدند. با این حال مقامات دولت موقت افغانستان تأکید کردند که بمباران‌های آمریکا تا زمان نابودی تمامی تروریست‌ها باید ادامه پیدا کند. در همین حال قرار است در 1-2 روز آینده عملیات تجسسی نیروهای زمینی آمریکا برای یافتن اعضای القاعده که احتمالاً در غارها پنهان شدند آغاز شود. امروز جنوب افغانستان شاهد بارش باران سنگین پس از 4 سال خشکسالی پی در پی بود. شفیق الله یکی از مقامات قندهار گفته است که باران به کشاورزان اجازه خواهد داد تا فعالیت‌های خود را از سر گیرند. به گفته او 80% محصولات کشاورزی این منطقه کاملا از بین رفته است. از سوی دیگر خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از فضل هادی شینوری وزیر تازه منصوب شده دادگستری افغانستان نوشته است که اگر اسامه بن لادن رهبر شبکه تروریستی القاعده و ملا محمد عمر رهبر طالبان دستگیر و محاکمه شوند، وی برای آنها حکم اعدام صادر خواهد کرد. آقای شینوری وزیر دادگستری افغانستان گفته است بن لادن و ملا محمد عمر مسئول ویرانی افغانستان و بدنامی اسلامند.
از پیامدهای 11 سپتامبر و مبارزه با تروریسم را روزنامه چاینا دیلی چاپ پکن چرخشی در سیاست خارجی آمریکا می‌خواند که حاصل آن نزدیک شدن رابطه این کشور با چین، روسیه و در مجموع گرمتر شدن میانه 3 قدرت سیاسی عمده در جهان است. شهرام تهرانی از پکن نگاهی دارد به مقاله چاینا دیلی.
حادثه 11 سپتامبر در آمریکا موجب شد تا تغییرات و تحولاتی در روابط بین قدرت‌های بزرگ جهان به وجود آید. گرچه ساختار فعلی جهان از حملات سپتامبر تغییر نکرده است، اما تلاش‌های ضد تروریسم آمریکا محور حرکت جامعه بین‌المللی بوده است. روزنامه چاینا دیلی چاپ پکن با انتشار گزارشی درباره اینکه حملات تروریستی قدرت‌های جهان را متحد می‌کند نوشت دولت آمریکا پس از این حادثه سیاست‌های خارجی و دفاعی خود را بازبینی و تنظیم کرد. در جریان تک‌قطبی شدن جهان، روابط آمریکا با چین، آمریکا با روسیه و حتی مناسبات واشنگتن و اتحادیه اروپا شاهد مشکلات و اختلافات بود. اما حادثه 11 سپتامبر باعث شد تا آمریکا در سیاست خارجی خود گرایش جدیدی را دنبال کند و چرخشی غیرمنتظره بدهد. چاینا دیلی به نگرانی آمریکا پس از این قضیه در موارد امنیتی اشاره می‌کند و می‌نویسد که آمریکا اعتماد گذشته‌اش در این باره کاهش یافت و همین موجب شد تا در سیاست‌های دفاعی و امنیتی و خارجی خود تغییراتی بدهد. فعالیت‌های دیپلماتیک در آمریکا بیش از یک ماه بر محور ضد تروریسم استوار شد و قدرت‌های جهان همین روند را دنبال کردند و این نوعی وحدت در جهان به وجود آورد. در واقع برای نخستین بار پس از جنگ سرد بود که کشورهای جهان در ارتباط با مسائل امنیتی به توافق و اجماع رسیدند و همکاری‌ها و مشارکت‌ها بر ضد تروریسم بیشتر شد. پس از 11 سپتامبر هم متحدان و هم کشورهای خارج از اتحاد آمریکا مانند روسیه و چین از جنگ واشنگتن با تروریسم پشتیبانی کردند که این در تاریخ روابط بین الملل معاصر سابقه نداشت و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل هم به شکلی بی سابقه در ارتباط با یک موضوع موافقت حاصل کردند و قدرت‌های اقتصادی چون آلمان و ژاپن و دیگر قدرت‌های منطقه به این مجموعه پیوستند. از طرف دیگر تلاش کشورها و مشارکت آنان با یکدیگر برای مبارزه با تروریسم روابط آنها را با هم بهبود بخشید. آمریکا به چین و روسیه نزدیکتر شد و اختلافات بین متحدان کاهش یافت. چاینا دیلی چنین ادامه می‌دهد: روسیه از آن تاریخ به بعد از آمریکا با تأمین اطلاعات و بازگشایی حریم هوایی خود به روی هواپیماهای آمریکایی و پشتیبانی از اتحادیه شمال در افغانستان با مشارکت کشورهای جامعه مشترک المنافع حمایت کرد و واشنگتن هم در پاسخ از محکومیت فعالیت‌های نظامی روسیه در چچن دست برداشت و از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی حمایت نمود. مذاکرات مربوط به کاهش تسلیحاتی بین روسیه و آمریکا پیشرفت‌هایی داشت و دو طرف متعهد شدند که کلاک‌های هسته‌ای را تا 2/3 کاهش دهند. این همکاری‌ها آنچنان چشمگیر بود که وزیر خارجه آمریکا گفت نه تنها جنگ سرد بلکه دهه بعد از آن هم به پایان رسیده است. روزنامه چینی سپس به روابط چین و آمریکا اشاره می‌کند و می‌نویسد روابط این دو کشور هم بهبود یافت و رئیسان جمهوری چین و آمریکا در شهر شانگهای در حاشیه اجلاس اپک سال گذشته با هم گفتگو کردند و در مبارزه با تروریسم به توافق رسیدند. پکن گفت که دوشادوش مردم آمریکا ایستاده است و با آنها همدردی می‌کند. در ثانی اختلافات آمریکا پس از 11 سپتامبر با متحدانش چون بریتانیا، آلمان و ژاپن در خصوص حفاظت از محیط زیست و طرح دفاع موشکی کمتر شد. قدرت‌های بزرگ معنای امنیت ملی و استراتژی‌های امنیت ملی را با دقت بیشتری نسبت به گذشته مورد بررسی، رسیدگی و پالایش قرار دادند و بر همین اساس ارتباطات امنیتی روسیه آمریکا و آمریکا چین بهبود یافت. با وجود این در تفسیر این روزنامه تایید شده است که استراتژی جهانی که آمریکا تنظیم کننده آن میباشد کماکان تغییر نکرده و سیاست تک قطبی هنوز در سیاست خارجی آمریکا وجود دارد. آمریکا همچنان می‌خواهد برترین و نخستین قدرت جهان باشد و نظم نوین تک قطبی جهانی ایجاد کند. خروج از پیمان موشک ضد بالستیک IBM بیانگر همین خواست آمریکاست. شهرام تهرانی گزارشگر رادیو آزادی پکن.
پیامدهای مبارزه با تروریسم از نگاه روزنامه چینی. در همین زمینه به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گفته می شود بیم آن می رود که شماری از اعضای شبکه تروریستی القاعده با ویران شدن پایگاه‌هایشان در افغانستان در اندونزی فعال شوند و با اتحاد با گروه‌های افراطی و شبه نظامی محلی آنجا را به صحنه جدیدی برای عملیات خود بدل کنند. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
نگرانی از حضور اعضای شبکه تروریستی القاعده در اندونزی اوت سال پیش و زمان شدت گرفت که مأموران اطلاعاتی آمریکا آگاه شدند، آنها توانستند نقشه بسیار دقیقی از مجموعه دیپلماتیک آمریکا در جاکارتا به دست آورند. این آگاهی از یک سو وحشت از تکرار انفجارهایی نظیر آنچه در سال 98 در کنیا و تانزانیا رویداد را تجدید کرد و سوی دیگر یکی از نخستین نشانه‌های توجه القاعده به اندونزی را ارائه داد. اما از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن علائم فعالیت القاعده در اندونزی بیشتر شده است و مقامات اطلاعاتی آن کشور و نیز آمریکا میگویند به اعتقاد آنها صدها خارجی که ممکن است به القاعده ارتباط داشته باشند و از کشورهای دوردست آمده بودند سال پیش در اردوگاهی در جنگل‌های جزیره سولاوسی در مرکز اندونزی جمع شدند. رهبر بزرگترین و خشنترین گروه شبه نظامی اسلامی به پلیس اندونزی گفت یک همدست بن لادن حمایت مالی به او پیشنهاد کرد و مقامات اطلاعاتی گفتند آنها متوجه شدند بین بن لادن و رهبر مذهبی یک گروه شبه نظامی ارتباط‌هایی وجود دارد. موضوع دیگری که مقامات آمریکایی را نگران ساخته این است که امکان دارد اعضای القاعده سلول‌های به اصطلاح خفته در اندونزی به وجود آورده باشند و حالا که بسیاری از اعضای گروه در افغانستان ناچار شدند مخفی شوند، دستگیر یا کشته شدند، ممکن است فعال شوند. علی‌رغم چنین برگه‌هایی هنوز مقامات آمریکایی و اندونزی نتوانستند گستردگی عملیات القاعده در اندونزی و ارتباط‌های آن با گروه‌های افراطی بومی را مشخص سازند. اما در حدی هست که موجب شده دولت بوش در حالی که نبرد با تروریسم را به ورای افغانستان توسعه می‌دهد، اندونزی را در فهرست کوتاه کشورهایی که باید مراقب آنها بود بگنجاند. و پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا اخیراً گفت دنبال کردن القاعده در اندونزی کاری نیست که تا پس از ریشه‌کن ساختن القاعده در افغانستان منتظر بماند. اندونزی از بسیار جهات مکان آسان و ایده‌آلی برای فعالیت گروه‌های تروریستی است. با بیش از 17,000 جزیره، برخی از بازترین و نفوذپذیرترین مرزها را دارد. در اجرای قوانین سختگیری نمی‌شود، مقررات بانکی سهل و ساده است و خرید مواد منفجره نیز کاری است آسان. اندونزی همچنین مرکز چندین گروه اسلامی رادیکال است که می‌خواهند قوانین سخت ایرانی اسلامی بر آنجا به اجرا درآید. هرچند اکثر مردم اندونزی از شبه نظامیان محلی حمایت نمی کنند، اما قدرت این گروه ها در سالهای اخیر تا حدودی به دلیل فقر فزاینده و افزایش علاقه ایدئولوژی اسلامی بنیادگرا بیشتر شده است. مقامات پلیس و ارتش اندونزی آشکارا این موضوع را که گروه های تروریستی خارجی اردوگاه های آموزشی در آنجا برپا کردند تکذیب می کنند. اما در خفا میگویند به اعتقاد آنها عوامل القاعده سال پیش اردوگاهی در سولاوسی ایجاد کردند. در میان به گفته ناظران محلی نبود اطلاعات دقیق در مورد چگونگی فعالیت و تشکیلات القاعده یکی از چالش های عمده است که در برابر آمریکا در حالی که سعی دارد دامنه مبارزه با تروریسم را گسترش دهد خودنمایی می کند. سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب سالها به اندونزی به عنوان یک پایگاه بالقوه برای تروریست‌های بین‌المللی چندان توجه نمی‌کردند. سرویس‌های امنیتی اندونزی نیز به دلیل گرفتاری با شورش‌های جدایی‌خواهانه، تقریباً 4 سال آشوب سیاسی در جاکارتا و نیز مشکلات اقتصادی نتوانستند اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنند. از سوی دیگر اندونزی برخلاف سومالی و عراق مناسباتی دوستانه با آمریکا دارد و یک اقدام نظامی یک جانبه از سوی واشنگتن را بسیار نامحتمل می‌سازد. همکاری با نیروهای محلی نیز با تردید روبروست، زیرا قانونی که کنگره آمریکا در پی متهم شدن ارتش اندونزی به نقض حقوق بشر در تیمور شرقی تصویب کرد از کمک نظامی به اندونزی جلوگیری می‌کند. با این حال به نقل از مقامات آمریکایی گفته می شود که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی کار جمع‌آوری اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی و مسائل مربوط به تروریسم را توسعه دادند و آنها را با اندونزی تقسیم می‌کنند، با این امید که مسئولان پلیس و ارتش آن کشور گام‌های قاطع‌تری در جهت سرکوب گروه‌های افراطی بردارند.
پاره ای از مسئولان دولت اسرائیل تخریب منازل مسکونی فلسطینی ها را در غزه توسط نیروهای ویژه اسرائیل مورد انتقاد قرار دادند. وزیر حمل و نقل اسرائیل خواهان توضیح ارتش این کشور در این مورد شد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در قاهره از آخرین تحولات در بحران بین فلسطین و اسرائیل بگوید
میان مقامات اسرائیل اختلافهایی در مورد تخریب منازل مسکونی فلسطینی ها در غزه پدید آمده است. ظرف چند روز اخیر اسرائیل چندین واحد مسکونی و غیر مسکونی را در غزه ویران کرده است. اسرائیل میگوید این اقدام به تلافی قتل 4 نظامی این کشور به دست اعضای سازمان حماس صورت گرفته است. مسئولان اسرائیل تعداد ساختمانهای ویران شده در غزه را 21 واحد ذکر می کنند که به گفته همین مسئولان فلسطینی ها از آنها برای تدارک حمله علیه شهروندان اسرائیلی استفاده می کردند. مسئولان فلسطینی تعداد این ساختمان ها را 70 واحد ذکر کردند. آبراهام اسنیه وزیر حمل و نقل در دولت اسرائیل می گوید در جلسه هفتگی این دولت خواستار توضیح مسئولان ارتش اسرائیل در مورد تخریب منازل مسکونی در غزه خواهد شد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نیز میگوید در تلاش برای دست یافتن به گزارشی دقیق در مورد تعداد ساختمان‌های ویران شده در غزه و انگیزه این اقدام است. از سوی دیگر یوسی سرید رهبر حزب میرت که حزب مخالف دولت اریل شارون است، تخریب منازل مسکونی فلسطینی‌ها را در غزه اقدامی احمقانه و غیرقانونی توصیف کرد. تخریب واحدهای مسکونی در غزه در حالی به موضوع مناقشه در دولت اسرائیل تبدیل می شود که روزنامه اسرائیلی یدیوت هارانوت خبر از گسترده تر شدن بحران خاورمیانه می دهد. این روزنامه با اشاره به اتهام حکومت ایران از سوی مقامات اسرائیل در مورد قاچاق اسلحه برای دولت فلسطینی می نویسد این موضوع محور مذاکرات میان بنیامین بن الیزر وزیر دفاع اسرائیل با مقامات آمریکا در دیدار آخر ماه جاری وی از واشنگتن خواهد بود. اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه بار دیگر حکومت ایران را متهم ساخته است که با حمایت از سازمان حزب الله لبنان و سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و ارسال اسلحه برای آنان ابعاد اقدامات خود را علیه امنیت اسرائیل و شهروندان این کشور گسترش می دهد. حکومت ایران هر گونه ارتباط خود را با کشتی توقیف شده از سوی اسرائیل که به گفته ناخدای آن عمر عکاوی حامل اسلحه از بندر ایرانی کیش برای دولت فلسطینی بوده است تکذیب کرده است. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
احمد مرتضی وزیر حمل و نقل عراق برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد. این در حالی است که وزیر خارجه عراق میگوید بغداد خواهان گسترش روابط خود با تهران است. از سوی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از دولت عراق خواسته است زمینه حمله نظامی آمریکا به کشور خود را فراهم نیاورد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب این تحولات را دنبال کرده است.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از بغداد خواست با اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اجازه دهد هیئت بازرسی این سازمان وارد عراق گردد. بغداد از 3 سال پیش از ورود هیئت مذکور به عراق جهت بررسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور جلوگیری کرده است. در میان بسیاری از کشورهای عرب از جمله مصر این نگرانی وجود دارد که به همین خاطر آمریکا در مسیر مبارزه با تروریسم عراق را مورد حمله نظامی گسترده خود قرار دهد. مبارک عراق را از فراهم آوردن هر گونه زمینه برای مورد حمله قرار گرفتن از سوی آمریکا برحذر داشت. رئیس جمهوری مصر در عین حال حمله آمریکا به هر کشور عرب را اقدامی که به بحرانی شدن اوضاع در منطقه منجر می شود توصیف کرد. دورتر از مصر در بغداد ناجی صبری وزیر خارجه عراق اظهار اطمینان کرد که کشورهای منطقه این کشور را در مقابل حمله نظامی آمریکا تنها نخواهند گذاشت. وی در همین زمینه گفت بغداد خواستار گسترش بیش از پیش روابط خود با تهران است. وزیر خارجه عراق که با شبکه تلویزیونی این کشور سخن می گفت افزود وی در روز 26 ژانویه راهی تهران می گردد تا در دیدار با مقامات ایرانی زمینه گسترش روابط میان تهران و بغداد را مورد بررسی قرار دهد. ناجی صبری افزود تنها مسئله باقی مانده در مسیر سرعت بخشیدن به گسترش روابط میان طرفین مسئله اسیران عراقی در ایران است. وزیر خارجه عراق گفت که عراق همه اسیران ایرانی جنگ 8 ساله میان دو کشور را آزاد ساخته است. اما ایران از آزاد ساختن اسیران باقی مانده عراق خودداری می برزد. 24 ساعت پس از این اظهارات ناجی صبری، احمد مرتضی وزیر حمل و نقل عراق در رأس هیئتی وارد تهران گردید. آنگونه که این مقام عراقی اعلام کرده است، قرار است وی در دیدار با همتای ایرانی خود احمد خرم درباره برقراری ارتباط میان خط آهن عراق و خط آهن ایران به مذاکره بپردازد. و خدیجه رهبر، رادیو آزادی.